تو آسمون خونه نشین بود، دل تو چه جسته بودن، همه یه قصه همین بود. میتونستم با تو باشم مثل سایه، مثل رویا، اما بیدارم و بی تو مثل تو تنهای تنها. هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطر داری مال من، اون روزای عاشقونه مال تو، این شبای بیقراری مال من، هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطره داری مال من، اون روزای عاشقانه.
از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم برنامه گل و برگ را بشنوید.
گل برگ. به نام آنکه هر چه داریم از او، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. شخصی از اهل نظر اشعاری در متن یکی از امنای دولت گفته بود. اشعار او نه وزن داشت و نه معنی. چون برای ممدوح خود خواند، او را بسیار بد آمد و چنان گمان کرد که او را هجو کرده است. هوا بسیار سرد بود، امر کرد تا او را در حوضی پر از یخ انداختند. بعد بیرون آمده و به میدان کاهو فروشان رسید. سگی را دید که مانند خودش می لرزد و آب از او می ریزد. رو به او کرد و گفت: ای برادر، مگر تو هم شعر گفته ای که تو را در آب انداخته اند؟ شخصی گوش در کیسه گذاشته و به خانه آورد و به زن خود گفت: این یخ را بردار. زن به گمان یخ پی کار خود رفت. گربه آمد و گوشت را خورد. شوهر شب به خانه آمد، گوشتی ندید. گفت: گوشت را چه کردی؟ چرا نپختی؟ زن گفت: گوشت نیاوردی تا بپزم. مرد گفت: در کیسه بود. زن گفت: تو گفتی یخ است. مرد گفت: من اینطور گفتم که گربه نفهمد. عالمی را در خواب دیدند. به او گفتند خدا با تو چه معامله ای کرد؟ گفت خدا به من فرمود که آیا می‌دانی برای چه تو را آمرزیدم؟ عرض کردم به عملهای شایسته. فرمود نه. عرض کردم به اخلاص و نیتم. فرمود نه. شروع کردم به شماری عملهای خود. فرمود نه. پس خطاب رسید که آیا یاد داری وقتی در بازار بغداد می رفتی پس دیدی گربه کوچکی را که سردی هوا او را لاغر کرده بود و از شدت سرما می لرزید. تو را بر او رحم آمد و او را برداشته در پوستین خود نگاه داشتی و از سرما او را حفظ نمودی. چون بر آن گربه رحم کردی، من نیز بر تو رحم نمودم. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. هم اکنون هم سفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته زدرد دراز دستی از آتش و ظلم و دود مظلوم احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مهاجرت مهنتی 16% کاهش یافت و معلومات گلناره حسنزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان شماره مهاجران کاری به خارج کشور 652 هزار نفر را تشکیل داد که در مقایسه به سال پیشی 16% کم می باشد. از مهاجران به خارج سفر کرده 627,028 نفر به روسیه راست می آید. بازگشت مهاجران در این مدت و کشور هم زیاد می باشد. با معلومات پیشنهاد گردیده، سال گذشته میلادی با مقامات مهنت و شغل اهالی جمهوری 142,254 شهروند برای دریافت جای کار مراجعه نمود که 106,579 نفری آنها همچون کارجوی ثبت نام گشت و به 60,305 نفر رسماً مقام بیکاری داده شد. در این دوره توسط تطبیق برنامه‌های دولتی مساعدت به شغل اهالی در مجموع 72,798 نفر در تشکیلات مؤسسه ها، کارخانه ها و ساحه های گوناگون خواجگی خلق با جای کار دائمی، موسمی و موقتی تأمین گشت. در اساس شرطنامه طرفین با کارخانه و تشکیلات، 6261 کارجوی به اختصاص با کارخانه های جمعیتی مزناک سفر برگشته، 20,700 نفر طبق راحت های مقامات مهنت و شغل اهالی جمهوری در مرکزهای تعلیمی کسبی سیستم اگنتی مهنت و شغل اهالی و آموزش کسبی فرا گرفته شد. سمت دیگر فعالیت تعیین و پرداخت یاری پولی و بیکاران می باشد. در ظرف یک سال طبق مقررات سندهای معیاری و حقوقی ساحه 15,714 نفر یاری پولی برای دوره بیکاری دریافت کرده اند. مزد مهنت از همه بلند سال گذشته در بخش واقعی اقتصادیات در ساحه های استخراج کندنی های فایدناک بیش از 3646 سامانی، تأمین نیروی برق، گاز، بوغ و خنک‌کنی هوا 3634، ساختمان بیش از 3000، معارف 1645 و در ساحه تندرستی 1344 سامانی را تشکیل داد. گلناره حسنزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان گفت که مزد میانه هر ماهه نمینالی مهنت که به کارمندان کرایه کار پرداخت شده است سال گذشته در جمهوری 2013 سامانی را تشکیل کرد که نظر به سال گذشته قریب 252 سامانی زیاد می باشد. کمترین مزد مهنت در این دوره در بخش واقعی نمودهای فعالیت اقتصادی و کارمندان ساحه کشاورزی، شکار، جنگل و ماهی پروری راست آمد که 811 سامانی را تشکیل می دهد. در دوره حساباتی در همه مؤسسه های تعلیمی دولتی و غیر دولتی 217 از 19 هزار نفر به کسب آموزی فرا گرفته شد که از نشانداد دورنمای برنامه به کسب آموزی فراگیری شهروندان جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 در سال گذشته 15.3% بیشتر می باشد. از این حساب در مؤسسه های تعلیمی فعالیت داشته 93.3 هزار کس و کورس های کوتاه مدت تیاری کسب ترتیب عملی سازی اینچنین رسمیات اعتراف صلاحیت کلان سالان جلب گردیدند. انتقال قوه کاری از تاجیکستان به جمهوری کره از سال 2025 بعد به امضا رساندن یادداشت تفاهم درباره نظام اجازه بین حکومتی شغل و افتتاح مرکز محلی نظام امپلمنت پرمیت سیستم عملی می شود. سال گذشته تلاش های وزارت جهت وارد شدن به نظام امپلمنت پرمیت سیستم جمهوری کره ادامه یافته، طبق طلبات و سوالنامه جانب کره معلومات مفصل و دقیق پیشنهاد شد. بعد بررسی، کارشناسان کره جنوبی با مقصد آموزش نظام مهاجرت تاجیکستان و گرفتن جوابهای مشخص و سوالهایشان دو مرتبه به تاجیکستان سفر کرده با فعالیت مؤسسه و ساختارهای مربوطه از نزدیک شناس شدند. 29 دکبر سال 2023 در جلسه کمیته سیاست خارجی آید به مهنت جمهوری کره، جمهوری تاجیکستان به نظام امپلمنت پرمیت سیستم در کره جنوبی همچون دولت 17 انتخاب شد که در سمت برسمیت دراری مهاجرت کاری دستاورد سال به شمار می رود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
سامانه سپوتنیک در رابطه با مراجعت مقامات و تاجیکستانی هایی که با افتابوس به روسیه می روند نوشته، در پس منظر حالت‌های درمانی برخی از افتابوس‌های مسافربر در راه به سوی روسیه و سرگردانی تاجیکستانی‌ها، مقامات کشور مراجعت‌نامه نشر کرده‌اند. وزارت نقلیات تاجیکستان از شهروندان خواهش کرده است که از خدمت‌رسانی‌های شرکت‌های وطنی که اجازت‌نامه دارند و با حمل و نقل بین‌المللی مشغول هستند استفاده برند. این مراجعات در پس منظر حالت‌های درمانی برخی از افتابوس‌های مسافربر در راه به سوی روسیه و سرگردانی تاجیکستانی‌ها از جمله در حدود قزاقستان نشر گردیده است. در مراجعت‌نامه وزارت نقلیات از مسافرانی که نیت سفر از تاجیکستان به ازبکستان، قزاقستان و روسیه دارند، دعوت کرده شده است که چپته‌ها را در ترمینال‌های مسافربری تنها از شرکت‌های نقلیاتی که اجازت‌نامه خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات را دارند خریداری کنند. ذکر گردیده است که حالا در بازار بین‌المللی مسافرکشانی صاحبان افتابوس‌هایی که اجازت دخلدار ندارند خدمت‌رسانی‌های خود را پیشنهاد می‌نمایند. بنابر نوشته منبع در این اطلاعیه آمده است، در نتیجه وقتی مسافر بیرون از کشور به سفر می براید و یک چند سرحد را عبور می کند و اگر راننده حجت های دخلدار نداشته باشد، طبیعی است که می تواند مشکلات پیش آید. همچنین ذکر گردیده است که حالت های رخ می دهند که واسطه نقلیات در راه از کار می ماند و مسافران میان دشت و صحرای بی آدم تنها می مانند و نمی دانند به کی مراجعت کنند. مقامات تاکید کردند شرکت های نقلیاتی کشور که برای حمل و نقل بین المللی مسافران اجازه رسمی دارند، خدمت رسانی خود را با صفت و مطابق طلبات قانونگذاری بجا می آرند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا کی سرگردان مه در ملک غریب آمد و گیران مه تاجیک بچه و خدا کی سرگردان مه در ملک غریب آمد و گیران مه این ملک غریب بی با همه کم گشو پدر و مادر تربیه خیشو ای خدای جان دیست قدر وطنم بیده کی ملتی من از وطن به وطن شو ای خدای جان دیست قدر وطنم بیده کی ملتی من از وطن به وطن شو یکی در غربه مگذرد از پدر و مادر جدا مگذرد ای خلق تاجیک با خدا که باورم کنه این حیاتی ما مثل گدا مگذرد ای خلق تاجیک با خدا که باورم کنه این حیاتی ما مثل گدام اگذرم تاجیک بچه این با خدا کی سرگردان مه در ملک غریب آمد و گیران مه تاجیک بچه این با خدا کی سرگردان مه در ملک غریب آمد و گیران مه این ملک غریب بی با همه غمگین شو با پدر و مادر تربیه خیشو ای خدای جان دیست قدر وطنم بیده کی ملتی من از وطن به وطن شو ای خدای جان ریز قدر وطنم بیده کی ملتی من از وطن به وطن شو
یارانی همراه همکارانم آسیای مرکزی در هفته را آماده پخش دارن بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت کار از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه دیگری از مجمع آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. با افزایش حضور بیگانگان در منطقه قفقاز جنوبی، یکی از مهمترین اهداف کشورهای این منطقه مبنی بر تحقق صلح دائمی همچنان در پرده ابهام قرار گرفته است. به عبارت دیگر می توان ادعا کرد با دخالت‌های بیگانگان امضای توافقنامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان مشمول مرور زمان شده است. در این شرایط رهبران باکو و یروان نیز با تصور اینکه با تکیه به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی امکان حفظ صلح و ثبات منطقه را خواهند داشت. بر رویا پردازی در زمینه ایجاد طرح‌های اقتصادی و حمل و نقل روی آوردند. این در حالی است که دولت‌های غربی در قفقاز جنوبی اهداف مشخصی را در دستور کار قرار دارند. تنها به عنوان یک نمونه می توان به اظهارات اخیر کارشناس آمریکایی در زمینه اهداف آمریکا در منطقه قفقاز اشاره کرد. جان وارونی، کارشناس علوم سیاسی آمریکایی، معتقد است هدف اصلی دولت‌های غربی در قفقاز جنوبی فروپاشی روسیه و ایران است. دولت الهام علیه تحت فشارهای بیگانگان چاره جز تغییر قانون اساسی جمهوری آذربایجان ندارد. یکتاز مهمترین مفاد به منظور تغییر قانون اساسی جمهوری آذربایجان بدون شک افزودن بند جدید مبنی بر اختیار قرار دادن پایگاه نظامی به کشورهای خارجی است. در این زمینه دولت الهام علیه از همکنون بهانه‌هایی را برای تحقق این هدف در رسانه‌های باکو تبلیغ می‌کند. در این طرح فرض بر این است که آمریکا یا کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی پایگاه نظامی در شهرستان لنکران در جنوب باکو و در نزدیکی مرز با ایران دایر کرد. جان وارونی، کارشناس علوم سیاسی آمریکایی، در عین حال خاطر نشان کرده است تنش بین جمهوری آذربایجان و آمریکا از اختلافات بین تیم نتانیاهو و بایدن ناشی می شود و دولت الهام علیه هیچ اختلاف خاص با آمریکا ندارد. اظهارات این کارشناس آمریکایی به معنای آن است که دولت الهام علیه در عمل از خود اختیاری ندارد، اما مجری اصلی سیاست‌ها و منافع بیگانگان در قفقاز جنوبی است. در عین حال چنین به نظر می رسد که دولت نیکل پاشینیان نیز در حال رفتن به سمت همین دستور کار است. در صورتی که اظهارات جان ورونی، کارشناس آمریکایی، را بخشی از سیاست‌های آمریکا و رژیم نژادپرست صهیونیستی در قفقاز جنوبی در نظر بگیریم، می توانیم به حقایق غیر قابل انکار دست بیابیم. به عنوان مثال، رهبران باکو و یروان به جای تلاش برای تحقق ایده صلح دائم در قفقاز جنوبی، اولویت اصلی در سیاست‌های خارجی جمهوری آذربایجان و ارمنستان را به بیگانگان واگذار کردند و به این تصور واهی که متحد قدرتمند ضد طرف مقابل برای خود یافتند، همکاری با آن متحد را در اولویت سیاست خارجی خود قرار دادند. این در حالی است که دولت‌های قفقاز جنوبی علاوه بر اجرای طرح‌های بیگانگان، هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و انسانی اجرای این طرح‌ها را نیز پرداخت خواهند کرد. به عنوان مثال می توان به صادر نفت خام و گاز طبیعی ارزان جمهوری آذربایجان به ترکیه اشاره کرد. ضمن آنکه دولت ترکیه قیمت گاز صادراتی جمهوری آذربایجان به کشورهای ثالث را مشخص و تعیین میکند. در واقع دولت ترکیه با جمهوری آذربایجان قرارداد 25 ساله خرید گاز امضا میکنند. اما هر سال که بهای گاز طبیعی افزایش مییابد، صرفا ترکیه از این سود نفت میبرد و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان که صاحبان اصلی این منافع هستند، نفع چندانی نمیبرند. در مقابل دولت الهام علیو با اعضای اجرای سیاست های طرف های بیگانه با صادرات گاز طبیعی روسیه، با اطلاع بیگانگان با این کشور همکاری های سازنده را در پیش گرفته است. به هر حال در چارچوب اتخاذ سیاست های وابستگی طرفین متخاصم به قدرت های منطقه‌ای و جهانی در ادامه روند مناقشه قره‌باغ به نظر می رسد که رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان تلاش میکنند توصیه های امریکا، فرانسه، روسیه، ترکیه و رژیم صهیونیستی را در دستور کار داشته باشند. مقامات دولت یروان همزمان با اتحاد با دولت های غربی با واگرایی از روسیه اقدام کردند که بدون شک این مسئله میتواند مشکلات منطقه این کشور را بیش از پیش تشدید کند. به همین دلیل کارشناسان ارمنی مدام به مقامات دولت نیکل پاشینیان در زمینه از دست دادن متحدان منطقه ارمنستان هشدار می‌دهند. به عنوان مثال آرمن پتروسیان کارشناس مسائل منطقه اعتقاد دارد وظیفه اصلی و شماره یک دولت ارمنستان کنترل وضعیت و پیشگیری از رویارویی غرب با فدراسیون روسیه و ایران است. اظهارات این کارشناس ارمنی نشان می‌دهد که هدف غربی در قفقاز جنوبی از پیش مشخص و روشن است و مقامات دولت یروان با قمار بی سابقه به منظور همگرایی با دولت‌های غربی تن دادند. در یک طرف از این سیاست منافع دولت‌های غربی و در طرف دیگر استقلال و تمامیت ارضی ارمنستان قرار دارد. در عین حال باید گفت اظهارات هشدارگونه آرمن پتروسیان کارشناس برجسته ارمنی و استاد تاریخ در دانشگاه در یروان نشان می‌دهد که مقامات دولت یروان روی لبه تز جسم برنده به نام همگرایی با غرب در حال حرکت هستند و کوچکترین اشتباه می‌تواند به شدت به زیان مردم ارمنستان و دولتگرایی در این کشور حوزه قفقاز جنوبی ختم شود. در مقابل اولویت های سیاست خارجی جدید دولت ارمنستان، رهبران دولت باکو سیاست دیگری را در دستور کار قرار دادند. این واقعیت را نمی‌توانند دیده گرفت که آنچه در روند تغییر جهت سیاست خارجی دولت نیکل پاشینیان مطرح است، به آن اشاره داشت این است که هیچ کدام از رسمان‌هایی که دولت یروان به آن چنگ انداخته است، توانایی حمایت از استقلال و تمامیت ارض ارمنستان را ندارد. در حقیقت آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی و فرانسه به هیچ عنوان نمیتوانند لازم منافع این کشور در مقابل تهاجم طرف های متخاصم حمایت کنند. در حقیقت دولت های غربی صرفا میتوانند ضد هجمه های طرف های متخاصم بیانیه صادر کنند و یا اینکه هر از گاهی اندکی از نیازهای مالی ارمنستان را تأمین کنند. همین کاری که دولت های غربی در سال 2008 میلادی در قبال جنگ گرجستان با روسیه انجام دادند و در شرایط فعلی در قبال جنگ اوکراین با روسیه انجام میدهند. بدیهی است که دولت نیکل پاشینیان چاره ای ندارد جز اینکه سیاست های خود را در قبال کشورهای مستقل منطقه و دولت های غربی تغییر دهد، با ویژه آنکه در نخستین گام ها با منظور همگرایی با غرب مقامات دولت یروان پس از مسکو تا حدود با واگرایی از تهران نیز از خود تمایل نشان دادند. در حقیقت بجای همگرایی ارمنستان با ایران به نظر می رسد مقامات دولت پاشینیان با هدف همراهی با دولت های غربی قصد دارن با نشان دادن چنگال های تیز به تهران خواسته های غرب را در کشورشان محقق نمایند، در حالی که این مسیر نادرسته با منظور حفظ استقلال و تمامیت ارض ارمنستان است. در روز پنجم ماه اپریل سال جاری میلادی، نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و ارسلا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا نشست مشترک در بروکسل برگزار کردند. در این نشست تضمین های امنیتی برای ارمنستان، شرایط یورو اتلانتیکا و ادغام در سازمان نظام نتو و امکان آغاز روند الحاق این کشور به اتحادیه اروپا بررسی شد. در نشست بروکسل همچنین برای نخستین بار پس از پایان جنگ دوم قره‌باغ در خصوص انتقال کامل ارمنستان از حوزه نفوذ روسیه و تغییر وضعیت موجود در منطقه اظهار نظرهای مطرح شد. چنین به نظر می رسد که در شرایط موجود هم اتحادیه اروپا و هم سازمان نظامی نتو بحران فعلی در روابط روسیه و ارمنستان را فرصت برای تبدیل شدن به تنها چتر امنیتی در منطقه و تضعیف نفوذ روسیه قلمداد می کنند. به این ترتیب محافل دولت ارمنستان و کارشناسان سیاسی ارمنی این که چرا دولت نیکل پاشینیان تصمیم گرفته است در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا قدم بردارد؟ سازمان نظامی نتو چی چیزی میتواند به دولت و مردم ارمنستان ارائه دهد و چگونه طرح این موضوعات به منافع روسیه و کشورهای منطقه تأثیر میگذارد؟ سوال هایی است که باید برای آنها پاسخ پیدا کند. بسیاری از کارشناسان ارمنی برای نهادینه کردن عضویت ارمنستان در اتحادیه اروپا نمیتوان چشم‌انداز واقعی ارائه دهند. اما این حقیقت به صورت مشخص مطرح است که دولت‌های غربی با وجود در راستای حضور در منطقه قفقاز جنوبی با هدف بیرون کردن روسیه از این منطقه و تحمیل نسخه خود برای حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه قره‌باغ با عنوان مهمترین هدف خود در حوزه اوروآسیا در حال برداشتن گام‌های مبهم و مشکوک هستند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم تکراری راه رفشند را بشنوید.
راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما یاران همراه و همراهان همیشگی برنامه راه رفشن. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعتی برنامه راه رفشن در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدواریم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. موسیقی پندها و حکمت های نهج البلاغه حکمتی صدوم. هنگام کسی که امام علی علیه السلام را رویارویی می ستود چنین فرمود: خداوندا، تو من را بهتر از خودم می شناسی و من خودم را بهتر از آنان می شناسم. خداوندا، ما را بهتر از آنان که آنان می پندارند قرار ده و آنچه آنان نمی دانند بر ما ببخش. حکمت صدوم نهج البلاغه مربوط به زمان است که ایده امام علی علیه السلام را در مقابلش ستودند، پس ایشان رو به آسمان نموده و عرضه داشت: بار الها، تو مرا بهتر از خودم می شناسی و من خودم را بهتر از آنان می شناسم. سپس افزود: خداوندا، ما را بهتر از آنچه آنها گمان می کنند قرار ده و آنچی را نمی دانند بر ما ببخش. بدون شک هر فرد خودش به خوبی می داند که تا چی اندازه ویژگی های مثبت دارد و هم می داند که چی کار را بهتر از همه انجام می دهد. اما هنگامی که دیگران از ما تعریف می کنند، گویا حسی بهتر می گیریم و با اعتماد به نفس بیشتر زندگی می کنیم. جالب اینه که کسی که از ما تعریف کند علاقه‌مند می شویم، در حالی که اگر همان شخص عیب‌های ما را بازگو کند علاقه خود را از دست می دهیم و گاه نیز علاقه به نفرت مبدل می شود. بنابراین بهتر است نگاهی دقیق‌تر به مسائل تحسین و تمجید داشته باشیم تا هنگام مواجه شدن با آن رفتار درست و معقول از خود نشان دهیم. دوستان شنونده، شما برنامه راه روشن رو میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در همین جا از شما دعوت میکنیم با سخنان کارشناسی برنامه گوش بدهید.
حکمت بعدی، حکمت صد: ان دنیا و آخره عدوان متفاوتان. دنیا و آخرت دو دشمن کاملا متفاوتی هستند. این دنیا رو که دنیا میگن مؤنث ادناس، یعنی نزدیکتر. اونی که به ما نزدیکتر همین عالم طبیعت است. اون عالم دیگر عالم دیگری است، میشه آخر. او رو بعدن به ما میدن میشن آخر. اونی که به ما فعلا نزدیکتر است همین طبیعتی است که ما درش هستیم. اون دیگری بعدن است، رضا بهش میگن آخر. این از نظر وجه تسمیه. اما دنیا به چی میگن؟ خود همین سخن معنی دنیا رو آورد. دنیا رو وقتی میگن دنیا که با آخرت ناسازگار باشد. این دنیا و آخره عدوان متفاوتان. اگه یک کاری کردیم که آخرتمون رو خراب کردیم اسمش دنیاست. نعلم انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم. بدانید حیات دنیا یعنی بازی، یعنی پوچی، یعنی تزیین، یعنی فخفوشی، پوز دادن و تجمل و بازی و پوچی، اینا با آخرت نمی سازن. اما خدمت و عبادت و حساب و علم و اینا با آخرت منافاتی ندارد، بلکه کمک با آخرت هم هست. اینا اسمش دنیا نیست. این دنیا و آخرت دوبان متفاوتان، دنیا و آخرت دو دشمن متفاوت هستند. پس معنی دنیا معلوم شد، دنیا چیزیست که با آخرت دشمنی داشته باشد، آخرت ما رو خراب بکند. و سبیلان مختلفان، دو راه متفاوت است. اون که به دنبال تجمل است و پوز دادن و فخر فروشی و بازی است، این راهش خیلی فرق میکند با اونهایی که اهل آخرت هست. فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الآخرت و عاداها، هر کسی که عشق به دنیا داشته باشد و دنبال دنیا برود، بغض به آخرت دارد و دشمنی به آخرت دارد. دو تا عشق در دل جا نمی شود. دل انسان یک جوریست و عشق متفاوت درش جا نمی شود. ببینید این سخن حضرت رو، کیف یجد لذت العباد من لا یصوم عن الهوا، چطور لذت عبادت بفهمد و بچشد کسی که از هوا و هوس خودشو نگه نداشته. هم لذت هوا و هوس، هم لذت عبادت نمیشود. هوس را نمیتونه خوب نماز بخونه، نمیتونه لذت از نمازش ببرد. اینجا هم همینه، من احب دنیا، عشق به دنیا نمیشه دیگه، میشه بغض آخرت، نمیشه عشق آخرت. سوره بقره آیه 165، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، بعضیا شریک میگیرن برای خدا، یحبونهم که حب الله، مثل خدا دوستش دارن. و الذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنین عشق برترشون و قویترشون خداست. اونی که جمع نمیشه، عشق به دنیا و آخرت با هم جمع نمیشه. دنیا هم چیه؟ هر چیزی با آخرت منافعت داشته باشه. امام سجاد صلوات الله علیه دنیا و آخرت رو تشبیه میکند به دو کفه ترازو، که یه طرف بیاد پایین، طرف دیگه میاد بالا، یه طرف میتونی عوض میشه. اگر سنگین کنیم دنیا رو، آخرت رو سبک کرده. اهل بازی و پوشی باشیم، آخرتمون سبک میشود. این تشبیه رو کردم. بعد این آیه رو خوندن، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضتون رافعه، قیامت بشود بالا پایی میشه. از این تعبیر استفاده کردم. شاعر یک شعر رو آورده، شاعر عرب، که میگه چطور با هم جمع نمیشه. میگه شخصی بود اسمش سهیل بود، قرار بود که عقد ثریا را برای او بخوانند. اسم دختر ثریا بود، اسم پسر سهیل بود. به شخصی گفتن عقد این دو را بخوان. شاعر گفت ایها المنکه، ای که میخوای عقد ازدواج بخوانی، از ثریا سهیلا، ثریا را به عقد سهیل درآوری. اما الله کیف یلتقیان، خدا عمرت بدهد، اینا چطوری دو سه تا را هم دیگر را ملاقات کنند؟ دنیا و آخرت نمیتونی، چطور اینا با هم دیگر ملاقات کنن؟ تجملات، فخر فروشی، اینا ادابت با آخرت دارن.
طور معمول دو گروه به تعریف و تمجید این میپردازند که برخورد با هر کدام روش خاص خود را میطلبد. گروه اول افراد چاپلوس که هدفشان از بیان خوبی ها و صفات نیک گرفتن امتیاز است و همچنین ممکن است وسوسه‌گران باشند که قصد نابود کردن ارزش های پاک و معنوی انسان را دارند. آنچه مسلم است در مقابل ستایشی متملقانه آنان باید به گونه عمل کرد تا آنان متوجه زشتی رفتار خود شوند و از ادامه آن پرهیز کنند. اما گروه دوم افراد هستند که از صمیم دل محبت خیش را در قالب تعریف و تحسین ابراز می‌دارند. در برابر این افراد باید از گمان خوبشان تشکر کرد و با خوشرویی به آنان خاطر نشان کرد که به جای تعریف و ستایش برای عاقبت بخیری و باقی ماندن در راه مستقیم دعا کنند. در همین حال با بخاطر آوردن کاستی ها، نقص ها و گناهان در ذهن این باور را در خود به وجود آورد که شایسته این همه تعریف نیستند. مردم فقط ظاهر را میبینند و تنها خود شخص است که از حال درونی خود خبر دارد. چنانه که در آیه 14 سوره قیامه خداوند میفرماید: انسان خودش از وضع خود آگاه است و میداند چی کرده است. لذا هر کس شناخت درست و کامل از خود داشته باشد به آسانی مقهور گفته های این و آن واقع نمی شود و از قضاوت دیگران متأثر نمی گردد. از همین رو امام علی علیه السلام به خدا عرضه می کند که من بهتر از ایشان خود را می شناسم. سپس امام که به دنبال روش و بالندگی بیشتر است می فرماید: بار الها مرا نیکوتر از باور آنان قرار ده. فراموش نکنیم طلب مغفرت و بخشایش خداوند شیوه همیشگی بندگان خداوند است. آنان با وجود اینکه تمام کوشش خود را انجام داده و اما باز هم عملهای خود را لایق مقام پروردگار نمی بینند و از آن استغفار می کنند. مانند کسی است که مهمانی بسیار محترم برای او می آید و آخرین تلاش خود را برای پذیرایی به خرج می دهد و بعد با حالت خجالت زده می گوید: از اینکه توانی بیش از این نداشتم عذرخواهی میکنم و شرمنده ام. خوب یاران همراه، در همین جا برنامه راه روشن به پایان میرسد. از شما تشکر میکنیم که وقت گذاشتید تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. همه شما را به خدا یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. در دو برنامه قبل با برخی از محصولات شرکت اندیشه سازان سلامت پارسیان یا فتکو آشنا شدیم. در ادامه با بعضی دیگر از محصولات این شرکت بیشتر آشنا می شویم. سانتریفیوژ های جریان پیوسته با کارایی بالا نظیر سانتریفیوژ دکانتر، سانتریفیوژ دیسک استیک یا دیسک های انباشته و سانتریفیوژ توبولار از دیگر سانتریفیوژ های تولید این شرکت است. وجود سیستم کنترل پیشرفته در سانتریفیوژ دکانتر و اسپراتورها امکان عملکرد اتوماتیک دستگاه را فراهم کرده و به واسطه کنترل دستگاه از اتاق کنترل مرکزی نیاز به نظارت مستقیم اپراتور حذف می شود. سیستم طراحی بسته دستگاه و سیستم امنیتی پیشرفته امکان کار در محیطی کاملا امن را برای اپراتور و پرسنل تعمیر و نگهداری فراهم می کند. همچنین این دستگاه ها به دلیل طراحی بهینه در مقایسه با سیستم های سنتی تولید و فیلتراسیون فضای کمتری را اشغال می کند. استفاده از سانتریفیوژ های جریان پیوسته همچون توبولار، دکانتر و دیسک استیک به دلیل طراحی پیشرفته، ظرفیت تولید بالا و مقاومت بالا در برابر سایش موجب عملکرد بهینه خطوط تولید و بهره‌وری حداکثری مجموعه‌های تولیدی صنایع غذایی می شود. فراوری و جداسازی روغن‌های مایع، فراوری انواع نوشیدنی و آب میوه، شفافسازی و تصفیه مایعات و فراوری شیر و محصولات لبنی از جمله کاربردهای سانتریفیوژ در صنایع غذایی است. سانتریفیوژ دیسک های انباشته یکی از پرمصرف‌ترین تجهیزات جداسازی است که در صنایع متنوعی از قبیل صنایع داروسازی، پزشکی، مواد غذایی، تصفیه روغن‌ها، مواد لبنی و نفت کاربرد دارند. دستگاه در نوع شفافساز قادر به جداسازی دو فاز مایع و جامد و در نوع جداساز قادر به جداسازی سه فاز مایع سبک، مایع سنگین و جامد است. یکی دیگر از سانتریفیوژ هایی که در شرکت فتکو تولید می شود سانتریفیوژ رومیزی دیجیتال است. این سانتریفیوژ از پرکاربردترین وسایل آزمایشگاهی است که برای جدا کردن خون، سرم، جداسازی آمولسیون‌ها و سوسپانسیون‌ها، تهیه فیلترهای فاقد پروتئین و سایر موارد از این وسیله استفاده می‌شود. قطعات و مجموعه‌های داخل دستگاه با بالاترین کیفیت طراحی و ساخته می‌شوند و با توجه به نوع طراحی دستگاه در صورت خرابی موتور و قطعات کنترلی تعویض و تعمیر سانتریفیوژ در زمان بسیار کمی انجام می‌گیرد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار عزیزم.